چه کشوری و چه لشکری، همه ما مرهون زحمات این ملت هستیم. این ملت ما را از انزوا بیرون آورد و این ملت دست همه شما را گرفت و از حبس ها بیرون کشید و دست دور ستمکاران را از سر این کشور قطع کرد. خداوند انشاءالله این ملت را پایدار و این اشخاصی که برای اسلام در جبهه ها و پشت جبهه ها زحمت می کشند سعادتمند و پیروز فرماید.
ولا حول ولا قوة الا بالله. ارتباط با خدا، همه چیز را از او دانستن و همه کار را برای او کردن، این راز اقتدار و ماندگاری و نفوذ مردان خداست.
عواطف ملت ایران به دوش من باری گرانی است که نمیتوانم جبران کنم.
راز قدرت معنوی امام بزرگوار ما این است. سر این نفوذ عجیبی که این مرد بزرگ در دل توده‌های عظیم مسلمان در کشورهای مختلف راه یافت، راز این نفوذ عظیم این است: از خود عبور کردن، برای خود تلاش نکردن، خدا را دیدن و از خدا الهام گرفتن و برای خدا مجاهدت به تمام معنا انجام دادن.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شور شما حسرت میبرم.
که شما میبینید امام بزرگوار ما هر روز گویی زنده تر میشود در فضای جامعه ما و در فضای بین الملل اسلامی. روز به روز امام بزرگوار برجسته تر و فکر او و راه او فهمیده تر و ملموس تر میشود.
13 خرداد 68 ساعت حدود 10 و 20 دقیقه شب.
ما بندگان زمین هستیم. ما بندگان هستیم که هیچ نداریم. ما هیچیم و هر چه هست توییم. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم. تو بر ما ببخش.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنیم.
رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما رو بیدار کرد، نیروی ملت ما رو به میدان آورد. ما هم همین جور بودیم. ما هم زیر دست و پا له می شدیم. امام ملت رو به صحنه آورد، به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشون رو نشان دادن. وقتی او مردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کرد.
ولا حول ولا قوة الا بالله.
به جان پاکتان که نامه جهان به پاس یادتان به رنگ خون نوشت به افتخار خجست نامتان ستود کامتان خجست نامتان ستود کامتان هر کجا هر زمان.
میخوام اول قدری در مورد خود اتاق بیشتر صحبت بکنیم که اتاق چه نقشی میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه، چه نقشی براش تعریف شده از منظر قانونی که اثرگذار باشه در عرصه اقتصادی کشور.
عرضم بازو شما، اولا بینیم که اتاق بازرگانی توی کشورها حدود 150 تا اتاق بازرگانی 150 تا اتاق بازرگانی توی همه کشورها و تقریبا میشه اینطوری گفت که تو کشورها اتاق بازرگانی یک وزارت خونه بی نام و نشانه، اما برشش خیلی بالاست. من با مثلا من یادمه که یه دفعه ما هیئت برده بودیم یوگسلاوی، همون موقع که یوگسلاوی هنوز کمونیست بود، سر میز شام که من با رئیس اتاق صحبت میکردم صاحب کم از وستون چی طور اینطوره، چون خودمونم تو گفتش که اینجا هیچ قانونی را بدون تأیید اتاق قابل اجرا نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی این هر قانون رو بخوان تصویب بکنن حتما اتاق باید رأیش مشخص باشه و در نظر گرفته بشه، و الا اگر قانونی بیاد که از اتاق رد کرده باشه خودشو، اتاق مجازه توی مطبوعات بنویسه که این قانون به نظر ما نیست و اون قانون از چش میفته. این یک کشور کمونیست. یعنی من این مثال زدم که ببینید کشورهای آزاد دیگه چجوری بودن. اینجا واقعا من از همه افرادی که در این طول 27 سال من باشون مراوده داشتم با دولتی ها واقعا تشکر میکنم، چون من یاد ندارم چیزی رو من ایراد گرفته باشم و راه حلم بیان کرده باشم اینا بی اعتنابش باشن. هیچ کدوم از وزرا نبودن. خب من حدود 9 تا دولت رو پشت سر گذاشتم دیگه، حتی زمان موسوی، حتی به جایی میرسید که میرفتن همین آقای موسوی میرفت خدمت امام شکایت منو به امام میکرد، میگفت نمیذاره ما کار کنیم. بعد سخنرانی منو که مثلا کرمان کردم میرفت اونجا نشون میداد که آره ببینین این چجوری صحبت میکنه.
اون طفلی کاملا معتقد به اقتصاد دولتی بودن.
بله، اما به هر حال این طور بودیم. میخوام بگم خدایا خواسته من ناشکری نمی کنم.
یه نمونه و یه خاطرم جلسه قبل تعریف کردید که با حضور رهبری که در مقطع رئیس جمهور بودن نشستید و مذاکره داشتید و به نفع شما تموم شد.
بله، یعنی به نفع مملکت تموم شد.
بله، به نفع اتاق منظورمه که تموم شد.
عرضم به حضور شما، بله اینطور بود. حالا جواب این سوال آخرتون دادم من، مال اتاق.
داشتید میفرمودید که اتاق چه نقشی در اقتصاد میتونه داشته باشه؟
اتاق اولا تو متن قانون که اتاق مشاور سه قوه است. یک، مشاور سه قوه یعنی رئیس اتاق مستقیما با رئیس جمهور، اون موقع نخست وزیر بود، با رئیس جمهور، با مجلس، با قوه قضاییه و رؤساش مستقیما میتونه مراوده کنه. این توی چیزا
نهاد دیگری اختیار رو نداره.
بله. و ما هم استفاده میکردیم از جریان در موقع بحران ها که خود باید فشار میوردیم، ما استفاده میکردیم و این هم واقعا مردانگی میکردن و حمایت میکردن از ما نفتی میشدن. و خب مملکت هم میدید دیگه، میدید چند تا چیزو پشت سر گذاشتیم، تحریمو. خیال میکنم قبل از دولت 11 تحریم نبود، اون تحریما ما توش بودیم، نمیذاشتیم
درس عمومی کشیده نمیشد.
بله، نمیذاشتیم اثر عمومی داشته باشه. آقا چجوری من بگم، ما رابطمون با مصر به هم خورد سر سلمان رشدی. سلمان رشدی کی؟ تا به چیز داشتیم خواهر با مثلا قطع رابطه داشتیم دیگه، ما سفرشون خواستن و ما هم سفرمون خواستیم، سفری نداشتیم اونجا ما. خب بریم تاریخ ببینین، من هیئت بودم مصر، حدود یه 2 ساعتی با نخست وزیر صحبت میکردم
به عنوان رئیس اتاق،
به عنوان رئیس اتاق، و راه رو با کردم. سن سلمان رشدی اگر یادتون باشه، امام که اون فتوا رو فرمودن، همه سفرا رو اروپایی ها بردن، درسته؟ من سفیر فرانسه میخواست بره، چون یه خود با ادب‌تر از سفیرهای دیگه بود، میخواست بره، آمد خداحافظی و من با هیئت مدیره اتاق مشترکش اومد و اصرار ناراحت شد که من دارم میرم، ما داریم سفارت میکنیم. گفت چه سفارت میخوایم ببینی؟ چرا؟ گفت از خواسته که گفتم که اینطور. من خندیدم، گفتم شما اصلا نمیدونی انگار که فلسفه داشتن اتاق تو هر کشور چیه. اتاق سایه دولت هاست، اونجایی که دولت ها با هم اخ و تخ میکنن، اتاق میاد جلو، با اتاق اونا حل میکنم مسئله رو. گفت یعنی چی میگی؟ گفتم یعنی میگم شما به خود داریم میرین. به اعضایتون دارش گفتش که حالا من به مذارت میخوام نقل به معنا میکنم و ممکن صحبت ها میگم،
این عبارتون طبیعی که نمیشه،
دارم گفتش که خب ایشون راست میگه، اما من چون گفتم میام اروپا، چیزی که تعهد دادیم ما میاییم، من باید برم. چیزا گفتن به ما چکار کنیم، گفتن خیلی خب بذاریم بره، حالا ما بریم چوش. این رفت، بعد من از جو موجود مملکت متوجه شدم که تمام به خصوص امام تمایل دارن اینا برگردن. عرضم باز شما، من یه هیئت بردم فرانسه، رفتم فرانسه با دوستو از وزاراشون و از نمایندگان مجلسشون، اتاق اونجا صحبت کردم یه دفعه، خلاصه گفتن حل کنیم دیگه، چی میگه حل کنیم، ما عقیده شو امام گفته، حالا منم میگم این مهرالدین باید کشته بشه، اما ما که خنجر نگرفتیم کسی بکشیم. اومد اولین سفیر، آمد بعد سفر دیگه اومدن.
یعنی در اتفاقات سیاسی اتاق تونست از این به تعبیر نفوذ خودش استفاده بکنه و یا مانع بحران بشه یا که مسئله سیاسی رو حل بکنه.
کاملا صحیح. در رابطه با انگلیس، انگلیسن رابطه با انگلیس اینطوریه
کلن در تلاتوم،
بله الان هم اینطوری نیست، قبلا هم اینطوری بوده. خب ما در رابطه با انگلیس، ما هم باید اینطوری بریم. من که اتاق مشترک رو دو مرتبه تشکیل دادم، چون بعد از انقلاب دو تا اتاق محو شد، یکی اتاق ایران آمریکا بود، یکی ایران انگلیس بود. من اتاق ایران انگلیس که تشکیل دادم، علی‌رغم تمام خواسته خودم و روحیات خودم، به دوستان گفتم استثناءً رئیس این اتاق میخوام خودم باشم. گفتن چرا؟ گفتم من میخوام توی این نوسانات رول انجام بدم، باید باشم. قبول کردن. من هنوز اتاق رو
هنوزم هستی؟
هنوزم هست. خب چه استفاده از این کردیم؟ هر دفعه به هم میخوره، داستان به هم میخوره، ما میایم. به طوری که نمیدونم من و رفیق وزیر امور خارجه انگلیس من اون قبلی رو معرفی میکردم بکنم. اما حرفم واقعا اثر داشت. یه موقع رسید که از لحاظ اعتباری زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده یادتون باشه، اعتبار ایران خدشه‌دار شد عجیب. هیچ چیز رو السی رو قبول نمی کردن از ایران اینها و رده چیز به اصطلاح ایران از لحاظ اقتصادی توی جدول به 6 و 7 رسید، 7 8 نمیدونم گفتم دفعه اول اینجا یا الان نگفتم.
نه دفعه اول
طوری شد که اگر ایران 20 میلیارد دلار خرید میکرد 18 میلیارد دلار کالا میگرفت، 2 میلیارد دلارش میرفت در اثر این عدم داشتن اطمینان. خب ما موقع توی وزارت خارجه هفته یک بار جلسه داشتیم با تمام معاونای اقتصادی وزارتخونه ها برای روابط اقتصادی. اونجا مطرح کردم من که این چه وضعی آخه چه نمیجون بین و یکی خاموشی باز یاد هندستان کرده. گفتم اخی یعنی چی؟ ما داریم پول ملت از این بریم. گفتم سیاسی نیستیم. گفتم سیاسی 100% سیاسی. گفتم خب سیاسی طور درست کن. گفتم حتون میگین. گفتم من رفتم انگلیس، باز یه عد بردم رفتم اروپا، آلمان، انگلیس و فرانسه و اینجا گشتم. همین 4-5 تایی که توی
جایگزن
با اینا صحبت کردم، فقط و فقط هم این بود که بهشون فهموندم که شماها این عملتون جنبه اقتصادی نداره، سیاسی داره و این باید برداشته بشه. نتیجه عمل من اونجا این شد که بعد از یه هفته شد، یه هفته هم کمتر شد، داشتم می اومدم تقلیلش دادن به 2-3. یعنی 20 میلیارد که ما می خریدیم 18 میلیارد تحویل گرفتیم، 20 میلیارد که الان دادیم حدود 19 میلیارد و نیم اینطورا ما کالا می گرفتیم. حلش کردم.
این اون چیز یکی از قول جنرال منتشر شده که دولت رو از بر شکست که نجات دادین، همین مختر
دولت رو
از قول جنرال در رسانه ها منتشر شده که دولت مرحوم هاشمی رو از ورشکستگی نجات دادین، همین مختر
اصلا مونده بودیم، اصلا مونده بودیم و در ثانی بدهی ما رو همه رو حال کرده بودن دیگه. عرضم به حضور شما همین خوبی بدهی رو حال کردن. به طور غیر مستقیم من گفتن که برو ببینم میتونی چی کارو بکنی. چشم. آمدم و یه هیئت 4-5 نفره درست کردم که بریم حل کنیم. حالا رابطه من ببینیم با اتاقای اروپا چقدر نزدیک بود. عرضم موضوع شما زمانی بود این جریان که یکی از کارمندان اتاق مشترک و مال ایران و آلمان و سر یه حرفی که این دونم به خانم ایرانی رفتو شکایت کرده بود گرفته بودنش، آلباخی هم چه اسمایی داشتون، آقای یزدی رئیس دستگاه قضایی بود اون موقع. تلفن کردم به یزدی، سلام علیکم. خب خیلی احترام بود. آقای یزدی من فردا دارم میرم اروپا. گفت تو این شلوغی تو اروپا هم رو چکار کنی؟ گفتم میدونی که گرفتاریم، اینطور شده اینطور اینطور. گفت خب تو چکار میتونی بکنی؟ گفتم بالاخره بزرگان نتونن کار کنن که شاید کوچکا بتونن کار کنن. گفت خب برو ایشالله موفق باش. گفتم نه من یه عرضی هم خدمتتون داشتم. گفت چیه؟ گفت معلوم اینم دارم برم آلمان. برنامه اینه که 4 تا جلسه در 4 نقطه آلمان برنامه چینی هستن کردن برم با بازرگانان صحبت کنم. من میخوام از شما سوال کنم که این چیزی که گرفتین چیکارش میخواییم بکنین؟ گفت گفتم ای نداره، این اولین سوالیه که اونجا از من میکنن، حالا من پیشبینی میکنم. بله. گفت خیلی خوب، حالا میخواییم بعد محاکمش کنیم. گفت آقای یزدی، آیا این ثابت شده یا اتهامه؟ در مرحله اتهامه. گفت اتهامه. گفت چرا شما به اتهام چسبیدین؟ مرحله دوم، حد زنا جاری بشه برای مسلمان جاری میشه یا برای کافر غیر مسلمان جاری میشه؟ گفت خیلی تو سرایی. گفتم بابا جواب منو بده. گفت نمون مسلمانه. گفتم این مسلمان نیست که. گفت حالا چی میگی؟ گفتم اینو آزادش کن، کارون گیره، آزادش کن. گفتش که عجب بابا، مهندس تو چی؟ گفت خیلی خوب آزاد میشم. گفتم کیه؟ گفت ای؟ گفتم ای نداره، اونجا میگم بلافاصله از من میپرسن کی آزاد میشه، چون الان میگن میخوان محاکمش کنن به دارش بکشن، کی آزاد میشه؟ گفتش که از حالا 70 ساعت. من حساب کردم، گفتم من میرم اون یه هفته اینجا خوستم میخوره به چیزا. گفتم خیلی خوب، پس من برم خرجش کنم. گفت برو خرجش کن. رفتم آلمان. رفتم آلمان، وزیری که رابط ایران و آلمان بود در آلمان یه آقای مولن بود، مولن پیرمردی بود، گاهگاهی هم اومد ایران، اون بود. جلسه اولی که گذاشتیم توی هتل توی هامبورگ، سفیر اونم آقای چیز موسویان بود. موسویان شب اومد، من تو لابی نشسته بودم، اونم اومد اونجا، احوال پرسی کرد و گفتش که واسه چی اومدی؟ گفتم مهرین اومدم حفظ. گفت بابا اینجا کتک میزنن. گفتم بزنن. اومدم حرفم بزنم. گفت خیلی خوب، موفق باشی. صبح رفتیم تو جلسه، 60 تا شرکت آلمانی شرکت کرده بودن. حالا توی میز بالا من نشسته بودم، موسویان نشسته بود، سفیر آلمان در ایران نشسته بود، حالا اینا بودیم. من شروع کردم صحبت کردن. نمیدونم 5 دقیقه شده بود، 10 دقیقه شده بود، یه دفعه یکی از وسط جمعیت یه دونه از این فکسا بلند کرد، همچمچی کرد و گفتم چیه؟ حالا منم مترجم داشتم، اما من آلمانی که نمیدونم. گفتش که این یه فکس هم 400 هزار مارک بانک شما پرداخت نمی کنه. این چه وضعیه؟ منم بقیه جلسه رو به هم زدین. منم گفتم خب خالی جلسه رو به هم زد، من استفاده کنم. در هم گفتم که حواستون کجاست شما؟ من آمدم اینجا به نفع شماها صحبت کنم، نه به نفع خودمون. بله، ایران کشوری با یه بحرانی برخورد کرده که الان تعهداتش به تعویق افتاده. آمدم راه برای این پرداخت اینا درست کنم. شما بازار ایران که میخواین دست بدین که؟ در بازارم یه واژه مقصر هست، یعنی جرم به تقصیر یا جرم بلا تقصیر. در بازرگانی و تجارت جرم بلا تقصیر و جرم به تقصیر رو میبرن زندانش میکنن، و اونایی که تقصیر ندارن اینطور رسمه، در بازرگانی.